بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث: بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه: علت انحراف متأهلین.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. یکی از مسائل بسیار مهمی که در مبحث ازدواج در قرآن کریم مطرح است، حفظ خانواده ها هست بعد از ازدواج. و چون در هفته قبل در ارتباط با کسانی که قدرت ازدواج ندارند و راه های پیشگیری از گناه بحث شد، امشب رو به علل منحرف شدن افراد متأهل می پردازیم و به فضل الهی بحث انتخاب همسر و شرایط انتخاب همسر رو از هفته آینده شروع خواهیم کرد. از نظر قرآن کریم اساس سلامتی جامعه انسانی در درجه اول وابسته است به سلامتی خانواده ها، و خانواده ها هستند که با سلامتی فکری و روحی خودشون می توانند افراد صالح و سالمی رو به جامعه بشری تحویل دهند. از این جهت قرآن کریم روی دفاع از ارزش‌های الهی و انسانی در درون خانواده فوق العاده تأکید می‌کند. یکی از مسائلی که در قرآن کریم باب اون باز شده است بحث وصیت است. کلمه وصیت یعنی وصل کردن افراد به هم دیگر. یوصیکم الله فی اولادکم، خدا وصیت می کند به شما نسبت به فرزندانتون، یعنی شما رو خدا می خواهد با هم دیگر وصل کند. پس کلمه وصا یوصی یعنی وصله، وصل کردن. در قرآن کریم 12 موضوع مورد وصیت خدای متعال قرار گرفته است که یکی از آن موضوعات موضوع خانواده و فرزندان انسان است و مخاطبین این سفارش و این وصیت در درجه اول پدر و مادران هستند. در سوره های مختلفی مثل سوره تحریم، سوره مبارکه تقابن، سوره مبارکه طلاق، سوره مبارکه بقره که قانون اساسی اسلام است، که تمام قوانین کلی قرآن در این سوره مبارکه جمع شده است، از موضوعات بسیار مهمی که مورد تأکید قرار گرفته است پیشگیری برای سلامتی خانواده و افرادی که در خانواده به عنوان رکن اساسی محسوب می شود. با توجه به این که بیان شد ازدواج عاملی است که انسان را از خطا و انحراف حفظ می کند، چرا عده‌ای بعد از ازدواج باز هم به گناه و فساد و غوطه‌ور شدن در بعضی از مسائل انحرافی ادامه می دهند؟ علت و یا علل این انحرافات چیست و چه کنیم این مسائل رو درمان و یا پیشگیری کنیم؟ این موضوعی که بنده امشب مطرح می کنم با توجه به زمان شناسی و زمانی که ما در اون به سر می بریم فوق العاده اهمیت تربیتی از جهت و اهمیت فرهنگی از جهت دیگر و اهمیت سیاسی و از نظر اقتصادی در این چهار بود قابل توجه و قابل دقت است. یعنی صهیونیسم جهانی که دشمن درجه یک سلامتی بشریت است، بهترین راهی که تشخیص داده است بعد از سال 1342 تا این زمان کنونی، مبارزه با سلامتی نهاد خانواده هاست. اجازه دهید یک توضیح مقدماتی عرض بکنم. از سال 1342 که نهضت اسلامی شروع شد به فضل الهی، هیچ زمانی حساس‌تر، خطرناک‌تر، احتیاج به آگاهی داشتن مثل زمانی که ما الان به سر می‌بریم نبوده است. علت قضیه هم بسیار واضح است. قبل از انقلاب ما دچار اختناق بودیم. جامعه ما آگاهی نداشت که احساس خطر برای دشمنان بکند. موقعی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، ما دچار قضیه منافقین شدیم. بعد از اتمام قضیه منافقین دچار قضیه جنگ شدیم. تمام نیروها و افکار و اندیشه ها و رسانه های گروهی متوجه قضیه جنگ بود. بعد از اتمام جنگ خطر اصلی شروع شد و آن سرمایه گذاری کردن فکری، اقتصادی و تحقیقاتی دشمنان ما روی خراب کردن و تخریب کردن نسل جوان از طریق نهاد بسیار پر ارزش خانواده. پس از این جهت تمام کوشش هایی که انبیاء الهی انجام داده اند برای تربیت انسان صالح بوده است. تمام کوشش انبیاء الهی، یعنی اصلا همه پیغمبران آمده اند که انسان صالح تربیت کنند، از حضرت آدم تا وجود مقدس پیغمبر اکرم و بعد ائمه معصومین و بعد در طول تاریخ اسلام رسالت علما هم تربیت انسان صالح بوده است. تمام کوششی که الان استکبار جهانی می کند این است که انسان صالح در جامعه اسلامی ما پرورش پیدا نکند. هر فعالیتی که انجام دهد، چه از جهت هنری، چه از جهت فکری، چه از جهت حتی پزشکی، حتی مسائل اقتصادی، مسائل ظریف تغذیه‌ای که بعضاً در مورد اون صحبت کرده ایم، تمام اینها در یک نقطه جمع می شود و اون نقطه این است که موانع پرورش انسان صالح فراهم شود. متاسفانه به دلایلی که ما نمی توانیم همه موضوعات رو باز بکنیم که این آیه شریفه قرآن مانع ما می شود، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، نمی توانیم تمام مسائلی که داره در کنار ما در جامعه ما اتفاق می افتد رو بیان کنیم. ولی همینقدر سربسته عرض کنم، در حال حاضر همه افراد جامعه ما باید شدیداً مراقب فرزندانشون باشن و امروزه مراقبت از بچه های دبستانی فوق العاده بیشتر احتیاج است از بچه هایی که در دانشگاه شرکت می کنند. یعنی دبستان های ما بیشتر از دانشگاه ها مورد حمله قرار گرفته است و دوستان طلبه‌ای که می‌خواهند رسالت الهی و اسلامی خودشون رو انجام دهند، اگر به دبستان‌ها بروند به نظر می‌رسد فوق‌العاده کار مهمتری انجام دادند تا اینکه سر کلاس دانشگاه یا معارف یا اخلاق یا چیز دیگری رو تدریس کنند. چرا اینقدر دبستان‌های ما حساس است؟ به دلیل اینکه از ابتدای 7 سالگی شخصیت فکری و روحی جوان و نوجوان ما پایه‌های شکل‌گیری او ریخته می‌شود و آنها برای این سنین فیلم ساخته است، برای این سنین مواد مخدر می‌فرستند. ما مسائلی رو داریم که انشالله اگر لازم شد در حین بحث اشاره خواهم کرد، برای این جهت که میفهمیم استنباط میکنیم که خطر خیلی بیشتر از آن چیزی که ما تصور میکنیم و کمال خامی و نپختگی که کسی تصور کند مسائلی در جامعه ما هست و به مرور زمان حل خواهد شد. انشاءالله در حین بحث با بیان علل منحرف شدن افراد متأهل به بعضی از این موضوعات هم اشاره خواهم کرد. اولا شروع این خطر از کجا شروع شده است؟ اجازه دهید نکته ای رو عرض بکنم. در طول تاریخ شیعه و تاریخ ائمه هدا علیه و صلوات الله هیچ گروهی به اندازه یهودی‌های خصمگونه و حربی نسبت به اسلام و اهداف اسلامی دشمنی نکرده است. از زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث شدند تا زمان ما و در حال حاضر مستقیم و غیر مستقیم تمام توطئه‌هایی که دارد بر علیه جوامع اسلامی، توطئه‌هایی که از بیرون انجام می‌گیرد، چون بعضی از این خلاها مربوط میشه به تنبلی و فعالیت نکردن خود ما، بخشیش مربوط میشه به نقشه‌ها و فعالیت‌هایی که دشمنان ما نسبت به اسلام انجام می‌دهند. همه اینها به وسیله متفکرین و عمال یهودی انجام می‌گیرد. یکی از این متفکرین که آثار فکری او فوق العاده مخرب است، آقای برتراند راسل هست، به اصطلاح متفکر و اندیشمند انگلیسی. این متفکر یکی از مسلمات وجودی او این است که یهودی است. افکار فلسفی به اصطلاح او همون اندیشه‌هایی که از تورات تحریف شده اتخاذ شده است. من فقط به یک تیکه از نوشته اینشون در کتاب زناشویی و اخلاق اشاره می کنم و این پردازیم به بحث اصلی. و این چیزی که مطرح می کنم می خواهم عرض بکنم نهایت درجهی که می خواهم از انحطاط ما رو برسانند همین تیکه جملهی که از آقای راسل نقل می کنم. دقت کنید، تمام زنان و مردان باید در جامعه آزاد باشند و قیودات خانوادگی و انحصاری آن به شوهر و زن باید از بین برداشته شود. به ویژه شوهران باید عشق زن خود به بیگانه را محترم بشمارند. یعنی اگر زنی به غیر شوهر هم عشق ورزید براش ارزش قائل بشن و مانع روابط عاشقانه آنان نگردند و همچنین زنان مانع ارتباط شوهران خیش با دیگران نباشند. این عبارت مال آقای راسله. ثمره این عمل کردن به این باید و نبایدی که در این عبارت است ابتلا به بیماری خطرناک ایدز است که غرب الان باش دست و پنجه نرم می‌کند و هر روز عده‌ای رو داره از بین می‌بره. به واسطه افرادی که اینها در طول این 57 سال گذشته پرورش دادن از روشنفکران بسیار مبتذل و لیبرالیست ها و افرادی که هیچ اعتقادی به تفکر اسلامی نداشتند، زمینه رو فراهم کردن برای اینکه جامعه ما به این سمت حرکت بکنه. از اون طرف هم نویسنده ها و متفکرین رو پرورش دادن که این تفکر رو که اسمش در حقیقت اباحیت هست، آزاد بودن ارتباط زن و مرد است، به راحتی انجام دهند. ثمره فعالیت فکری این گروه این می شود که سازنده فیلم عروسی خوبان در مجله زنان که من مخصوصا مجلش رو گرفتم و همین دیروز به فلان نوشته ایشون رو مورد مطالعه قرار دادم، در میاد میگه من برادرم صادق هدایت، خواهرم فروغ فرخزاده، پسر عممم مهدی اخوان ثالثه، پسر خاله من شخص دیگری. چی میشه کسی که یک روزی اوائل انقلاب ما توبه نصوح و استعاذ رو ساخت امروز به این ابتذال فکری کشیده میشه؟ چه عواملی باعث میشود؟ چه کسانی روی ایشان این سرمایه گذاری فکری رو کردن؟ و همینجاست که عزیزان جوان ما باید بترسن، دست به مطالعه هر کتابی نزنن، ارتباطشون رو با متخصصین اسلامی قطع نکنن. خب اینها نهایت کاری که میکنند این است که فساد رو در جامعه ما قبحش رو بریزن و براحتی خانواده های ما آلوده شوند به انواع اقسام انحرافات. حالا از کجا شروع میشه؟ دقت بفرمایید. عللی که برای انحراف افراد متأهل ما میتونیم مطرح بکنیم، اولین علت عدم عمل کردن به دستورات بهداشتی اسلام در زمینه ازدواج. پس قبل از اینکه این رو من توضیح بدم، باز تأکید بکنم فرزندان سالم و فرزندان صالح مهمترین نیاز جامعه ما هستند. اگر امروز در جامعه ما وسائل مکانیکی براحتی از بین می رود، تفاوت هست بین جنس ایرانی و جنس مثلا ژاپنی، اقتصاد خراب است، بازار خراب شده است، تمام اینها به دست انسان خراب شده است و اینها رو فقط انسان صالح است که میتواند اصلاح کند. نتیجتا مهمترین و زیربنایی ترین کار برای حل مسائل جامعه در درجه اول تربیت انسان صالح که هم از لحاظ فکری صالح باشد هم از جهات عملی. و همین جاست که تمام افرادی که حاضر در جلسه هستند، از زن و مرد، بزرگ و کوچک، متأهل و مجرد، فوق العاده وظیفه دارند برای مراقبت اول از خودشون و بعد فرزندانشون. حتی بچه های 3 ساله ما در معرض خطر قرار گرفتند. یه روزی بود ما در این کشور میگفتیم مواظب بچه ها جوانهای 35 ساله باشی، امروز میگیم بچه های 3 ساله هم در معرض انحراف و سقوط اخلاقی قرار گرفتند و ممکن است به انواع اقسام انحرافات اخلاقی مبتلا شوند. چرا؟ در حین بحث انشاءالله روشن میشود. پس اولین عامل برای انحراف افراد متأهل عدم عمل کردن به دستورات بهداشتی اسلام در باب ازدواج، که چون من در این زمینه نمیتونم به اصطلاح راحتی صحبت بگم ممکنه مشکل ایجاد بکنه، در این زمینه پیشنهاد میکنم افرادی که متأهل هستن و یا متأهل خواهند شد کتاب بهداشت ازدواج در اسلام نوشته آقای دکتر صفدر صانعی رو دقیقا مورد مطالعه قرار بدن. شاید 7-8 بحث علمیشون کرده که این 7-8 بحث علمی تحلیل 4-5 روایتی که فقهای ما در موقع زناشویی، در موقع نکاح، در موقع دارا شدن فرزند اونها رو احتیاج دارن. استکبار از همین جا سرمایه گذاری کرد که نسل جوان ما نسبت به این قوانین بی‌اعتنا شدن. البته روی قبل قضیه داره کار میکنه که روحیه توکل، اعتقاد به عنایت الهی نسبت به تشکیل خانواده از بین برود و بسیاری از جوانان ما بر همین اساس ازدواج نمی کنند. و من همینجا عرض می کنم هر جوانی قدرت ازدواج رو دارد، امکانات ازدواج رو دارد و احتیاجی به ازدواج داره، اگر ازدواج نکنه امروز بهترین خدمت رو به یهود صهیونیست کرده است، بهترین خدمت رو به آمریکای جهانخوار کرده است. و بعد از این مرحله مهمترین نکته‌ای که باید دقت کرد انتخاب همسر موافقی که انشالله بحث هفته آینده من خواهم بود. خب اینجا نکته هایی وجود دار، باور بکن نایون اینها محققینشون رو فرستادن فهمیدن که ما بچه که به دنیا میاد با اولین کسی که برخورد میکنه با یا روحانی با یا آخوند برخورد میکنه، تا برمان آقای اذان اقامه در گوشش بود، یختم که بزرگتر میشه باید احکامش رو از آقا بگیره، وقتی هم که تو قبل میذارنش باید چی کار بکنه؟ یک روحانی بیاد نماز میت رو بخونه و پیامان الله. خب اینها از این نکته ها تشخیص دادن که روحانیت در متن زندگی مردم حضور فعال و جدی دارن و چون میدانن روحانیت واسطه هستن بین مردم و فرهنگ اهل بیت و مردم اگر عشق به روحانیت دارن به خاطر اینکه اینها رو واسطه میدونن بین خودشون با فرهنگ اهل بیت، خان این رابطه رو قطع بکنن. یکی از جاهایی که خوب فهمیدن ارتباط مردم نسل جوان با روحانیت در مباحث ازدواج است، چه در خطبه عقد، چه در بحث طلاق، چه در بحث نامگذاری کودک و امثال ذلک. توجه کردید؟ اما نکات بهداشتی که در این زمینه هست اگر رعایت شود پیشگیری میکنه از بسیاری از پرخاشگری هایی که زنان در خانواده نسبت به شوهران دارند. خیلی از مردها با ساختمان فیزیکی زن آشنا نیستند و به دلیل اینکه وظایف جسمی خودشون رو که اسلام برای اونها تبیین کرده است به خوبی انجام نمیدهند، زن احتیاج داره از لحاظ روحی، اختلال در سیستم عاطفی زن ایجاد میکند عدم پاسخگویی به نیازهای جسمی زن در یه بخشی، مجبور این فشار رو بیرون برگردونه. اینجاست که روابط بین زن و شوهر به هم میخوره، خراب شدن روابط زن و شوهر خراب کردن تربیت فرزند رو به ثمر خواهد رسانید. و اینجا مهمترین چیزی که میتوانه از این خطر جلوگیری کند مسئله آگاهی داشتن به چگونگی ارتباط فکری، ارتباط عاطفی و ارتباط جسمی بین دو زوج و زوجه جوان هستش که تازه ازدواج کردن. چرا باید امروزه پزشکان ما به این نتیجه برسن که اگر زنی طبیعی زایمان کرد تعجب کنن و اصل برای اونها سزارین کردن دختران جوان ما باشه؟ مسئله سزارین کردن به راحتی با رعایت نکات بهداشتی که ائمه اطهار علیهم صلوات الله فرمودن قابل درمانه. فقط کافی است که آداب نکاح در این زمینه مطالعه شود، که باز پیشنهاد میکنم جلد دوم مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی باب هشتم در این زمینه قابل مطالعه هست و اگر لازم شد بعضیش رو که مشکلی نداشته باشه مطرح خواهم کرد. اگر اینها مورد توجه قرار بگیره ما خیلی از مسائلمون رو حل میکنیم. منباب مثال به دختران و زنانی که دوران بارداری خودشون رو طی میکنن، ما بحثی داریم در کتب رواییمون به نام خواص و صور، خاصیت های سوره های مختلف. سوره ولد چه خاصیتی داره؟ سوره بقره خوندنش چه خاصیتی داره؟ سوره ملک چه خاصیتی داره؟ از ناحیه ائمه خدا علیهم صلوات الله به ما رسیده است که اگر زنی در دوران بارداریش روزهای جمعه سوره مبارکه مریم را بخواند بی نیاز میشه از چی؟ زایمان غیر طبیعی. هم اثر سوره است، هم جسم انسان تحت حاکمیت روح. قانون جسم اینه که هر دستوری که روح بده او انعطاف میپذیره. ما ضعف بدنون اما قویت علیه النیه، بدن ضعیف نمیشه زمانی که نیت و اراده قوی شد. زنی که تازه ازدواج کرده اگر گفت من سوره مریم رو خوندم و باید طبیعی زایمان کنم، این که القا میکنه به جسم و شرایط فیزیکی خودش، بدن آمادگی پیدا میکنه برای طبیعی زایمان کردن. اما از اون طرف استکبار جهانی با طرحهای خیلی ظریف ارائه اندیشه ها، القای اندیشه ها، خدا میدونه چقدر فیلم ساختن در این زمینه، چقدر کتاب نوشته است. تو اینکه زن ما، یک زن جوان جامعه ما، از همون ابتدای باردار شدن خودش رو یک عنصر ضعیف هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی تصور بکنه و از اون ضایعات رو دنبالش این بندگان و خدا داشته باشه، اینا ظلم نیست؟ چگونه میشه این ظلم ها رو جلوش رو گرفت؟ اولین عنصر اصل آگاهی داشتن به قوانین ارتباط داشتن با همسر از جهت فکری، از جهت روحی و از جهت جسمی. پس این اول، اگر رعایت نکردیم ثمرش چیه؟ ثمرش منحرف شدن زنانه. دختر جوانی که موی سرش تو بیرون میگذاره یک مشکل درونی داره. اگر مشکل درونیش اصلاح بشه چه دلیلی داره؟ مگر انسان اعتدال نداشته در ابتدای خلقتش؟ الذی خلق فسوا، ما تسویه شده ایم، معتدل آفریده شده ایم. این یک اختلال، باید برگرده سر جای اصلیش. چی شده به اینجا برگشته؟ بعد اون عامل رو پیدا بکنی. این عامل اول. عامل دوم که فوق العاده مهمه، رعایت نظافت ظاهری مردان است در خانه ها. این عامل دوم. ائمه اطهار علیهم صلوات الله دستور دادن، اولا من بگم همه انبیاء الهی به ما فرمودن تخلقوا به اخلاق الله. از حضرت عیسی رسیده است، از حضرت موسی رسیده است، همه انبیاء. خدا قشنگ است، خدا خیلی شیکه، خدا خیلی جیگوله، خدا همه صفات کمالی رو داراست. هر چه خوبی هست تو خدا جمعه. خدا ادب داره، خدا وقار داره، خدا متینه، انهو ذو القوة المتین. هر چه خوبی در نظر بگیری مال خداست و نتیجتا هر چه خوبی هست مال کیا باید باشه؟ مال کسانی که در ارتباط با خدا هستن. الله یعنی وجودی که همه خوبی ها در او جمع شده. مسلمان ما باید در بهداشت در درجه اول باشه، در نظافت در ردیف اول باشه، در رعایت ادب در کلام در درجه اول باشه، بر مبنای تخلق و اخلاق الله. بسیاری از زنان مسلمان ما در خانواده ها که دوچار روحی نق زدن به شوهرانشون میشن، این نق زدن، انتقاد مستمر، واکنش رفتارهای بهداشتی مرد در خانه. وجود نازنین امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه، راوی میگه من به حضرت رسیدم، گفتم یبن رسول الله، خب به خودتون میرسید؟ آقا خضاب کرده بودن، سرشون رو شانه کرده بودن، لباس سفید. ائمه ما همیشه لباس سفید میپوشید، پیراهن سفید بوده، قبا سفید بوده، همه لباس ها سفید. بعد آه خوب به خودتون رسیدید. حضرت فرمودن میخوام همسرم به گناه و آلودگی و فساد کشیده نشه. همینطور که شما دوست میدارید همسرتون زیبا و نظیف و تمیز باشه، همین حالت در درون روح زن موجوده. خب وقتی زن در این زمینه مشکل در وجود شما دید، فاصله میگیره. فاصله گرفت، این نیازی که داره از لحاظ روحی از کسان دیگه تأمین میکنه. عوارضش اینه که به صورت ناخودآگاه با نامحرم شوخی میکنه، دست خودش هم نیست. مگه نمیدونه شوخی با نامحرم حرامه؟ درسته شما ممکنه بگید آقا شوخی نکن، حرامه، چرا شوخی کردید؟ اما قبل از بیان معلول علت رو پیدا کنید، خودتون عاملش بودید. فلذا مستحب مؤکد است که ما مرتب بدنمون رو معطر و نظیف بکنیم، از عطر استعمال بکنیم. خدا شاهد، ما وقتی به بزرگانمون نگاه میکنیم فوق العاده زیبا هستند از لحاظ نظافت ظاهری. مراجع تقلیدمون، علمای بزرگمون، حضرت امام زمانی که در نجف بودن به واسطه شدت گرمی هوا هر روز غسل انجام میدادن. در قوم در تابستان هر روز غسل میکردن، تمیز بودن، لباسشون رو مرتب عوض میکردن. خب اینها نکاتیه که همسران ما رو به ما علاقمند میکنه و وقتی علاقمندی بین زن و شوهر فراهم شد، اساس سلامتی فکری، تربیتی، جسمی خانواده محفوظ خواهد بود. بر همین اساس خدای متعال فرمود مسلمانا مواظب باشید یهودی ها کلا سرتون نگیرن. تو خود قرآن صریحا میگه قل من حرم از این اندیشه بود که یهودی ها مطرح کردن، قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی گفته که باید به صلاح شما بر خودتون زیبایی ها و زینت های طبیعی و حلال رو تحریم بکنید؟ اگر تحریم کردید به فواحش ما زهر و ما بطن کشیده خواهید شد، به فحشا کشیده خواهید شد. خب خرجی نداره تمذیب کردن و تطهیر کردن، اون مشکل اساسی عدم ضرورت و درک این مطلب. یکی از علمای بزرگوار شهر ما مرحوم آیت الله حاجی مرتضی ابوالحسن حاتمی ابوالحسن توسرکانی علی الله مقامه شریف بودن، یه تیکه زمینی داشتن در دولت آباد اصفهان، توی این زمین کشاورزی میکردن، از عائدات این زمین امرار معاش میکرد، به هیچ عنوان از وجوهات شرعی استفاده نمیکردن. اون شخصی که نماینده ایشون بود خود ایشون برای بنده تعریف کردن، گفتن که آقا من میدونستم نون شب نداشتن تهیه بکنن برای خوردن، اما تنظیف و عطر و خضاب زدن و استهمام ایشون ترک نمیشد. همچین هم که می اومدن توی کوچه یا بازار، یک قبای فوق العاده زیبا، عبای خیلی زیبا، نعلین زرد مرتب واکس زده، خضاب کرده، هر که ایشون رو می خواهم کرد از یک خانواده متمول و ثروتمند این شهر هست. عجیب به شرایط ظاهری خودشون رسیده. دستور اسلامه، ما باید از این بزرگان تبعیت بکنیم. بسیجیان ما در شرایط غیر جبهه باید همین طور باشن، الگو باشن توی این زمینه. این خودشی که از عواملیست که عدم رعایت کردن این عامل باعث انحراف خانواده خواهد شد. اینم عامل چی؟ عامل دوم. عامل سوم ناتوانی های جنسی است که برای یکی از زوجین به وجود بیاد. چرا اسلام توصیه کرده است که هفته قبل توضیح دادیم مواظب چشمان خودتون باشید، مواظب باشید به انحرافات اخلاقی دچار نشید؟ کسانی که قبل از ازدواج انواع اقسام انحرافات جنسی رو آزمایش کرده باشن، دیگه میلی به انتخاب همسر و ازدواج در اونها پیدا نخواهد شد. و اگر مجبورن ازدواج کنن، بعد از ازدواج نمیتونن نیازهای جسمی همسرشون رو تأمین کنن. همین ناتوانی جنسی باعث به فساد کشیدن از همسران اونها خواهد شد و یکی از عوامل مؤثره. و اینجا فیلم های ویدئویی فوق العاده مؤثر است در تخریب این قسمت. فیلم ویدئویی به راحتی جوان 9 ساله ما رو وضعیتش رو خراب میکنه برای ایجاد فساد. و از همون سنین کودک ببینید اونقدر قضیه حساسه که وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن اگر زن و مردی در حال مباشرت باشند و یک بچه پسر یا دختر پسری که تازه متولد شده است صدای تنفس این دو نفر رو در حین مباشرت بشنوند، اگر پسر باشد زناکار می شود و اگر دختر باشد زنادهنده می شود. چرا؟ احتیاج به بحث داره؟ قبلا راجبش بحث کردیم، راجب شرایط روحی و بحث تداعی معانی اون چیزایی که وجود داره. اینقدر حساسه، اون وقت مشاهده یه فیلم انحرافی نمیتونه اونقدر تاثیر انحرافی در شخصیت کودک داشته باشه. از عوارضش همین ایجاد ناتوانی های جنسی، نتیجتا زنها اگر چنانچه در این زمینه تأمین نشه نیاز اونها، اونها هم به انحراف کشیده میشن. اینجاست که زن به راحتی ارتباط برقرار میکنه با افراد نامحرم و زنای محسنه خدای ناکرده در جامعه اسلامی شیوع پیدا میکنه. عامل بعد مسئله تنوع طلبیه. یعنی چی؟ یکی از عوامل منحرف شدن مردها یا زنان ما این روحی است. انسان به هیچ عنوان از لحاظ درونی اگر جلوی استعدادهای او را آزاد بگذارید قانع به یه زن و دو زن و سه زن و ده زن نخواهد شد. اگر هر زن زیبایی رو دید یا زن زیباتر از همسر خودش رو دید طبیعتاً به اون سمت کشیده خواهد شد و این عامل باعث می شود که چی؟ روز به روز در فساد متور بشه. چرا در تاریخ می خوانیم در اثبات با ناصر الدین شاه یا فتلی شاه فقط 156 زن داشته، 569 بچه داشته؟ این به خاطر چیست؟ به خاطر اون وجود نیرویی است که در وجود انسان قرار داده. امام رحمت الله علیه استوارش میکردن بر بحث فطرت، فهمدن اگر همه عالم رو هم بگیره بازم دنبال ما بقیش میگرده، چون کمال مطلق رو میخواد بهش نرسه هی میره جلو. حالا این بنده خدا خیال کرده کمال مطلق همین زنیست که در مقابلش قرار گرفت و اینجاست که در این مسیر به افراط و تفریط کشیده میشه. مشاهده فیلم های مخرب و تصاویر مخرب یکی از عوامل تحریک روحی تنوع و طلبی برای اینکه انسان به همسر خود اکتفا نکنه و به زنان دیگر وابسته و آلوده بشه. و اینجاست که باید مواظب و مراقب نگاه ها، صداها، ارتباطات باشیم که در این زمینه هفته قبل مفصل صحبت کردم، دیگه توضیح نمیدم. عامل دیگری که اینجا عجیب میتونه مؤثر و محرک باشه مسئله فقر مالی و عدم تأمین اقتصادی همسره. یعنی چه ارتباطی وجود داره بین فقر مالی با فاسد شدن همسر انسان؟ خواهش میکنم این تیکه بحث رو خوب دقت بکنید، ببینید اسلام چقدر مراقبت کرده در این زمینه و اگر این نکته ها رعایت نشود ما به چه وضعی خواهیم رسید. زن از لحاظ ساختمان وجودی که قرآن کریم میگه یکی از آیات الهی است و این آیه عظیم شما رو میتوانه به ماوراء هستی نزدیک بکنه و ارتباط شما را همین وجود ظریف با عالم غیب برقرار بکنه، و هفته قبل عرض کردم سیر حضرت موسی بن عمران برای رسیدن به نبوت بعد از ازدواجشون با همسرشون بود و قرآن کریم تعبیر ظریفه و ساره به اهلهی رو کرد، این موجود ظریف خدای متعال او رو تشنه محبت مرد قرار داد. اونچنان که مرد هم تشنه محبت هست، اما زن به صورت خاص این تشنگی در موجودیت او تعبیه شده. بر این اساس فطرتاً میداند از عوامل رفع نیاز به محبت و اینکه کسی او رو دوست بدارد این است که خودش رو برای او تنظیم بکنه. اسلام برای این نیاز طبیعی که برای بقاء زندگی یک، برای بانشاط شدن زندگی دو، برای براحتی مشکلات رو تحمل کردن سه انجام بگیره، قانون فوق العاده زیبا و همه جانبه ازدواج رو در شریعت تنظیم کرد. ازدواج موفق میتونه تمام این نیازها رو در کادر خانواده به صورت طبیعی تأمین بکنه. خب حالا زن باید خودش رو برای شوهر آماده بکنه، از لحاظ ظاهری، از لحاظ درونی. برای این تأمین به مرور زمان اسلام آمده است، قانونی وضع کرده است به نام نفقه. الله اکبر از این ظرافت ها. آیا بردارید نظام های حقوقی زن رو مطالعه کنید، بردارید قوانینی که در کنفرانس پکن تصویب شد بررسی رو کنید، اون وقت متوجه میشید که ان الدین عند الله الاسلام. یعنی چه؟ و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. یعنی چه؟ و از همه مهمتر چرا؟ فهو فی الاخره من الخاسرین. چرا کسی که از اسلام فاصله بگیرد ضرر می کند. نفقه یک بعد اقتصادی دارد که ظاهر قضیه است، یک بعد طبیعی و عاطفی و روحی و درونی داره که باطن قضیه است. بعد اقتصادیش اینه نقصانی که در ارث زن هست که میگه ولی وکر مثل و حضل انسیین، برای مرد دو برابر زن ارث قرار داده شده، نقصان این ارث رو از طریق نفقه اسلام چیکار میکنه؟ جبران میکنه. بعضی زنای زرنگ هم به جای دو برابر چهار برابر مرد از شوهرشون چیکار میکنن؟ میگیرن صبح به صبح آقا. بسم الله. بعد این یه بعد قضیه هست. بعد دوم قضیه بعد عاطفی موضوعه. با تأمین نفقه که فوق العاده اسلام کرامت و اکرام زن رو درش مطرح کرده، میگه آقا اجازه ندید همسرتون دستشون رو دراز بخونن. آقا این هفته من احتیاج رو مثلا 1000 تومان دارم بدید. بگید آقا جون اینو بعد انشالله بعد در روابط زن و شوهر بعد از ازدواج توضیح میدم. بگید اول ازدواج مقرر بکنید ما حساب میکنیم به صورت هفتگی، هفته 2000 تومان 1000 تومان ما میذاریم یه قسمتی از منزل عنوان نیاز شما. اگرم یه نیاز ضروری پیدا کردید پول از من مطالبه نکنید، شما شخصیتتون خیلی بالاتره. بگید اون موضوع و اون چیزی که نیاز دارید رو تو من براتون چیکار بکنم، تهیه کنم. برای چی؟ برای حفظ و لقد کرمنا بنی آدم، دفاع از کرامت ذاتی که این موجودات دارا هستن. حالا با نفقه چیکار میکنه؟ وقتی زن احتیاجات خودش رو مثل مثلا فرض میگیریم میخواد تنظیف بکنه، لباس زیبا خوب، از نیازهای درونی زن، از یک طرف زن زیبا خواهه کمون که مرد این حالت رو داره، از طرف دوم تنوع و طلبه، این دوتا که با هم دخیل بشه، مرتب میخواد لباس زیبا تهیه بکنه که اینجا خانوم ها باید مراقب باشن اسراف و تبذیر نکنن، اما در حد معقولش رو اسلام چیکار کرده؟ اجازه داده. آرایش تهی لوازم آرایش اینجا باید خیلی مراقب باشد که به انحراف کشیده نشن. اینها رو تهیه میکنه برای چی؟ برای که بتونه خودش رو آماده کنه، جلوه نمایی بکنه در مقابل شوهرش، که چی؟ نهایتاً چیکار بکنه؟ اون ابراز محبت که خدا نیازش رو در ذات او قرار داده که متعلق بشن این زن و مرد، که صرف مواظب باشن و بعد در پرتو این تعلق شدید با عشق زحمت تربیت و پرورش بچه ها رو به عهده بگیرن، این حالت چی بشه؟ حفظ بشه. گوش بکنید. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این مودت حفظ بشه. خب اینجا احتیاج به پول داره برای تأمین اینها، نفقه این نیاز رو برطرف میکنه. اگر شوهر توجه به این موضوع ظریف نکنه و زن نتونه خود آرایی طبیعی خودش رو حفظ بکنه، انحراف نقطه اصلیش اینجا پایش ریخته میشه. خیلی از جوانهای حزب اللهی اهل نماز شب خونه، زیارت عاشورا خونه، جمع کران برو، چون آگاهی ندارن غالبا با خانواده هاشون دعوا دارن. خیلی ساده، خیلی ساده. ساختمان فکری و روحی و عاطفی زن با این رعایت نکرده این قانون به هم میخوره. آقا من که احترام میذارم، ما که همه چی براشون تهیه می‌کنم، دیگه چشونه؟ متوجه نیست. توجه فرمودید. بر همین اساس که وجود خاطر انبیا فرمودن اگر مردی به همسرش بگه من تو را دوست می‌دارم، این جمله هیچ وقت از دل او بیرون نمی‌رود. چرا بیرون نمی‌رود؟ چون نیازش داره صرف چیکار می‌کنه؟ نگهش می‌داره. زمانی هم که شوهر نیست با یادآوری این جمله خاطر خودش رو آرام می‌کنه. تمام اختلالات رفتاری زن بعد از ازدواج از اختلال در این سیستم به وجود میاد. کما این که قبل از ازدواج اگر دختر جوانی خودش رو به راحتی در اختیار جوان پسری قرار بده، این سیستم محبت از طریق پدر و مادر مختل شده. فلذا اگر میخواهید مادران و همسران شما، در حقیقت همسران شما، به تربیت بچه هاتون برسن، به اونها احترام بگذارید و نیازهای اونها رو برآورده کنید. گوش کنید این جمله پیغمبر اکرم رو، بعضی روایت هم در امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت میدن. فرمودند اگر میخواهید بچه های شما سالم تربیت شوند، به همسرانتون احترام بگذارید. مبنا و تحلیل قضیه همینه که عرض کردم. نتیجه خیلی از مردم جامعه ما امروز گرفتاری اقتصادی ندارن، بلکه گرفتاری فکری دارن در مدیریت بر سرمایه و اقتصادشون. نمیدونن چگونه پولشون رو در چه جایی باید مصرف کنن. عزیز من، اگر این نکته رو به خوبی رعایت کردید، همسر شما دیگه احتیاجی ندارد برای گرایش به تجملات، نمیخواد هر روز علنگوهای خودش رو زیاد بکنه، نمیخواد هر روز مبلمان خونه رو عوض بکنه، فشار به شما نمیاره، زواهر بیه نیاز نداره، در درون آرامه، یا اونی که میخواستی بهش رسیده، یا ما نونا پیازم که بخوریم، ما همدیگر رو دوست میداریم، یه چی دیگه نمیخواییم. بسیاری از این گرایش ها به این شرایط ظاهری جبران اون خلاهای درونیست که نکردید. بنده خدا احساس خلاه میکنه، میخواد خودش رو در یک مرحله عالی ببینه، میاد مقایسه میکنه با شخصیت دیگران، اینجاست که این فشار میاره به شوهر، دعواها و نزاها و گاهی طلاقها چیه ایجاد میشه. پس صدق رسول الله، صدق ولی الله، باید این موضوع رو چکار بکنیم؟ حفظش بکنیم. و جالب اینجاست که وجود مقدس حق تعالی فرمود جعل بینکم مودت و رحمه، و راغب اصفهانی خیلی زیبا مودت رو معنا کرد، گفت مودت محبت نیست، مودت ابراز محبت است. بگید ما به شما ارادت داریم، به همسرتون بگید مخلصتونم، هیچ طوره نیست، شاکرتونم، رو عادت هم که باشید هیچ طوره نیست، به بیرون از جامعه نه، اونجا دروغ میشه، ولی به همسر هیچ اشکال، نوکرتونم، چاکرتونم، محقق، مخلصم، ارادت دارم، حرارت دارم، نمیدونم این چیزی که هست. برای چی؟ برای اینکه این ارتباط، این تعلق محکم چی بشه؟ حفظ بشه. وقتی حفظ شد، شما میتونید به راحتی قانع زندگی کنید. یک کلمه که گفتید، حالا احتیاجی به مبلمان نداره، میگید چشم، هر جور شما میگید. چرا؟ شما میگه من شما رو میخوام، من محبت شما رو میخوام، چه درد میخوره؟ چرا در گذشته زندگی های ما به نسبا کنون سالم تر بود؟ یکی از علتهاش این بود که به اصطلاح این حالت تنوع طلبی از طرفی نبود، از طرف دیگه شبهای عروسی، ببینید ما چه سنت های زیبایی رو شما از دست بتونید. فیلون للمتففین، وای به کم فروشان. ببینید چه چیزایی قبلا داشتید از دست دید، شبهای عروسی، سلطان الواعظین و صدر الواعظین و مرحوم آقای کلباسی و بزرگ و اینها رو دعوت کردن تو مجلس عروسی، منبر میرفتن راجع به آداب نکاح، که این شب عروسی. اون زحمات رو کشیدن، انسان‌های صالحی تربیت شدن، مثل آیت الله صافی رحمت الله علیه. توجه فرمودین، حالا که شب عروسی موسیقی و ویدئو و رقص و اینهاست، متاسفانه معلومه فرد که انسان‌هایی چی تربیت میشن، بجز این که خدا لطف کنه و به مساق یخرج الحی من المیت، یهو یه آدم خوب از یه آدم بد صادر بشه، اون دیگه استثناس و لطف خدای متعاله. پس ببینید این مطلب اینجا که میفهمیم از جهت سیاسی چقدر اهمیت داره. ما باید مدرس تربیت کنیم. کی میتونه مدرس تربیت بکنه؟ کسی که این شرایط رو چطور بکنه؟ رعایت بکنه. عامل بعد انتقام جوییه، یکی از عوامل انحرافه. وقتی همسر به شوهرش نرسید، مرد برای این که به صورت ناخودآگاه انتقام از همسرش بگیره و زن دیگه ارتباط برقرار. وقتی مرد به زن رسیدگی نکرد، به صورت خیر مواقع ناخودآگاه زن برای انتقام از شوهرش با مرد نامحرم شوخی میکنه، تلفنی میگن و میخندن، خیلی راحت و عادی، توجه فرمودید. و بعد دیگه زمینه های بعدی فراهم میشه. ششم، حالا اینجا من نوشتم ششم، شاید هم هشتم نهم بشه، شما خودتون حساب بکنید.
بله.
عدم تمایل به همسر، بیمهری کرده، که توضیح دادم این مطلب رو که یکی از عوامل مهم انجام وظیفه نکردن همسر در خانه. در روایات ما نکته هایی ما در این زمینه داریم. من اول مدرک بگم، انشاءالله دوستان مراجعه بکنن. کتاب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه دارن تحت عنوان سنن النبی، آداب برخورد پیغمبر با همسرانشون مثل ام سلمه و مثلا فرمیگیم حضرت خدیجه سلام الله علیها رو ملاحظه فرمود. پیغمبر اکرم وقتی وارد منزل می شدن، این بزرگوار سلام می کردن، پیش سلام بود، بعد ابراز ارادت می کردن به همسرشون. گاهی اتفاق می افتاد که پیغمبر اکرم مدتی معطل می شدن برای مرتب کردن سر و لباس خودشون، چون می خوان وارد خانه بشن. کما این که عکسش هم داریم برای دیدار برادران دینی، همین رفتار رو پیغمبر اکرم داشت. در خانه کمک می‌کردند به همسرشون. مرحوم آیت الله العظما مرعشی رحمت الله علیه، یکی از خصوصیاتی که داشتن این بود که با محبت به خانوادهشون عنصر خانواده رو حفظ می‌کردن. یکی از راه‌های محبت این بود که مرجع تقلید میشستن، سبزی خورد پاک میشردن برای چی؟ برای خانواده. حالا بعدن اعتراض نکنیم که درد کم درست نکنیم، ولی مرحوم آیت الله العظما مرعشی خیلی شؤونات اجتماعیشون بیشتر از من و شما بود. من تصویر این قضیه رو دارم. آخر کتاب شهاب شریعت نگاه میکنیم، ایشون میشستن دارن سبزی پاک میکنن. خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که همینجا تأکید میکنم مؤکدن حتما همه رفقا، خواهر و برادر حاضر در جلسه، جلد اول کتاب پا به پای آفتاب رو مطالعه کنن، ببینن امام برخوردشون با زن در جامعه اسلامی بر مبنای دیدگاهی بود که خدا در قرآن از شخصیت زن تجلیل کرد. این عوامل به هیچ عنوان اجازه نمیده بچه های ناسالح در این خانواده پرورش پیدا بکنه. عامل بعدی اقفال و اجبار از سوی دیگرانه که باید مراقب باشن افراد، با همه افرادی که میخوان ارتباط داشته باشن دقت بکنن. من همینجا یه نکته ای رو بگم، اون نکته اینه که آیون و خواهران گرام، در شرایطی که ما به سر میبریم، ارتباطات ما باید 100% محتاطانه و وسواسگونه باشد. ائمه ما، من از مجموعه روایاتی که در مستدرک الوسائل مرحوم حاجی حسین نوری استفاده میکنم، استنباطم این روایت صریحا نیست، استنباطم اینه که ائمه ما فرمودن حداقل باید 6 ماه فردی که میخوان باش ارتباط داشته باشین باید مورد آزمایش قرار بگیره. به تعبیر خود امام صادق، دوستی های اختباری نتیجه مفید میدهد. اختبار یعنی چه؟ یعنی همراه با آگاهی. در این مورد به ما اجازه دارن مطالبی که قابل تصدیق نیست در نظر عقلا بگید. ببینید این آقا چقدر قدرت عقلش میکشه، این کسی که شما با او ارتباط دارید. مواظب باشین یه وقت قاچاقچی مواد مخدر نباشید، مواظب باشین یه وقت انسان فاسد نباشید، یه وقت قواد نباشه، کسی نباشه که برای اینکه مردان رو با زنان نامحرم ارتباطشون رو برقرار کنه با اون دوست شدیم به ارتباط خانوادگی برقرار کرد. اندکی از خانواده هایی که منحرف شدن در جامعه ما با این ارتباطات، یا بگیم بسیاری از اونها، به واسطه این ارتباطات و دقت نکردن سریع اعتماد ورزیدن به اون افراد. خدا رحمت کنه پروین اعتصامی رو، دشمن دوست نما را نتوان کرد علاج. چرا؟ شاخه را مرغ چه داند چه قفس خواهد شد؟ این مرغی که روی این شاخه نشسته از کجا میدونه بنده خدا یه روزی این شاخه رو میبرن و قفس میکنن، خود این مرغ رو محبوس میکنن. خیلی مراقب باشید. عجیب، علمای بزرگوار ما تاکید داشتن روی این موضوع. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج میرزای هاشمی رو رحمت الله علیه، از شاگردای مرحوم آقای جمال الدین گلپایگانی بودن. چهارشنبه یه 10 دقیقه یه رو بی موعظه اخلاقی داشتن، ما میرفتیم خدمتشون. همه هفته ها بدون استثناء این مرد بزرگوار، این پدر شهید، بفرمودن که مواظب معاشرت خودتون باش. این نکته‌ای بود که مرحوم آقای جمال الدین گلپایگانی فرموده بودن. زنان باید مراقب باشن، تلفن‌ها خودش امروز جزء معاشرت محسوب بشه. ارتباط توی اتوبوس، توی تاکسی، توی پیاده رو، همسایه‌ها، اینا رو باید مراقب باشید. اگر دیدید همسایه‌ای به راحتی حدود الهی رو زیر پا می‌ذاره، اگر نمیتونید او رو اصلاح کنید، رابطتون رو قطع کنید. اگر نمیتونید تأثیر بذارید، تصمیم پذیرید. امیرالمومنین فرمودن برای اصلاح دیگران به افساد خودتون منتهی نشه عمل شما. اینجا خیلی باید مراقب باشید. خانواده اومدن منزل شما، خب ما ویدئوم نموردیم از سه جمعه حالا برای رفت خستگی ویدئوی فیلم هم ببینیم، بدونیم نتیجه چی میشه. بذارید یه قسمتش رو بگم که از یکی از برادران بزرگوار پزشکی خودم شنیدم که فیلم وارد خانه شده، یعنی پسر بچه ای ظاهرن در 13 ساله رفته منزل به اصطلاح خواهرش که ازدواج کرده، فیلم رو دیده. باز میگم قصد اشاعه فحشا نیست، فقط برای اینکه عاقبت این قضایا رو بدونید تذکر بدم. فیلم رو دیده، صحنه‌های بسیار مبتذل رو دیده، اومده توی منزل به خواهر 8 ساله خودش خواسته تجاوز بکنه. بعد چه مسائلی بعدش به وجود آمده آنها دیگه من مطرحش نمی کنم، چه مشکلاتی بعد به وجود آمده. عوارضی مثل تمایل به از بین بردن حیات طبیعی، نمیدونم خسته شدن، احساس پوچی کردن، وجدان که انسان رو آرام نمیگذاره. چی شده اون خانواده به این سمت کشیده شدن؟ نقطه اصلی ارتباط با انسانهای فاسده. کسی که گفت آقا این امولبازی رو بگذارید کنار، این دوست صالح نیست با او قطع رابطه کنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. و از همین جهت عرض میکنم باید خانواده ها و فامیل ها رو مراقبت کرد. عامل آخری که عرض میکنم مسئله هوسرانی و شهوت طلبی، یکی از عوامل کنترل نکردن هوس ها و شهوت های وجودی. اینها محدوده نمیپذیره، میخواد بره تا هر کلم تمام نظام هستی رو تحت سیطره خودش قرار بده. اینجا باید کنترل کرد با همون عوامل کنترلی که هفته قبل عرض کردم. اجازه بدید دو تا روایت اینجا عرض بکنم، یه تذکر لازمی در این بحث بگم و انشاءالله دعاتون بکنم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا رعا احدکم امرأتا حسنا، وقتی شما چشمتون به یک زن زیبایی افتاد، تعجبت ها و تعجب کردید و او شما رو تحت تأثیر قرار داد، فلیت اهله، برید سراغ همسر خودتون. فإن البضع واحد و معها مثل الذی معها، زنها اون موجودیتشون که میتوانه تأمین بکنه نیازهای وجودی شما رو واحده، هیچ فرقی با زنهای دیگه چی نمی کنه. فإن البضع واحد، در تأمین نیازهای شوهران خودشون اینها واحدن. پس برید سراغ همسر خودتون که اینجا جلوی حوسرانی و شهوت‌پرستی گرفته بشه. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 273. در روایت دیگری داره که مردی اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله، من میتونم وقتی که وارد اتاق مادرم میشم بدون اجازه وارد بشم؟ قرآن در سوره نور نهی کرده که بدون اجازه وارد اتاق پدر و مادرتون چی؟ نشید. این یه دستور بهداشتیه، این دستور بهتر داشتنه. اهداش یعنی بهتر داشتن، پیشگیری میکنه انسان رو از خطا و لغزش. پیغمبر فرمودن تو دوست میداری مادرت رو بدون لباس ببینی؟ گفت نه. فرمودن خب پس اگر دوست نداری پس اجازه بگیر و وارد بشه. بعد اون جوان گفت که فا اختی تکشف و شعرها بین یدی، خواهر من در مقابل من صورت و نمیدونم محاسنش رو کشف میکنه، ظاهر میکنه، بدنش بعضی جاهاش عریان میشه، من میتونم ببینم؟ قال الله. پیغمبر فرمودن نه، حق نداری نگاه. کیا؟ خواهر رو. این حکم تحریم نیست و حرام نیست. حالا مثلا شما نگاهتون افتاد به فرض میگیریم شانه خواهرتون، بگیم گناه کبیر مرتکب شدید، اینم دستور برای چی؟ پس پیشگیری. یک نوع نهی ارشادی به قول علمای علم و اصول. همینجاست که باید اصول خوند و کسایی که اصول نخوندن نمیتونن راجع به مسائل اسلامی نظر بدن. قالا ترمود، اون جوان به پیغمبر گفت که لمه، چرا این حرف رو میزنی؟ برای چی من نگاه نکنم؟ قال رسول الله اخاف علیک، من میترسم برای تو. چرا؟ اذا عبد شیئا من محاسنها، اگر آشکار بشه چیزی از زیبایی های خواهرت، خواهرتو برای تو، ایستفز شیطان، اینکه شیطان بر تو مسلط بشه و تو رو تحت سیطره خودت قرار بده. ساجو فرمونه خب وقتی اینقدر حساس این غریزه و این قوا، اینجا خیلی ما باید بیشتر از اینها وحشت داشته باشیم. کتاب دعای مل اسلام جلد 2 صفحه 220 حدیث شماره 741. نتیجه این است تمام مرد و زن حاضر در جلسه همه مسئولید، و اگر مسئولیت نداشتید امشب که این مطالب رو شنیدید مسئول، که به هر اندازه‌ای که میتوانید باید اولا مواظب خانواده خودتون باشید، مراقب کتاب‌ها، نوشته‌ها، تصاویر، عکس‌ها، حتی میرید در مغازه لباس بخرید، خواهر، مادر، پدر بزرگوار، برادر بزرگوار، تصاویری که روی لباس هست باید دقیق ببینید. ما الان در مشهد لباسهایی رو دیدیم که ستاره شیشبر داوودی رو بزرگ زده روی سینه مسلمان ما. خب یقیناً پوشیدن این لباس حرامه. چرا؟ تشبه به لباس سمبولیک کفاره. سهیونیسم و یهود هم دیگه از هر خبیثی خبیثتر مبارزه، و اون هم از هر مبارزه این ضروری تر. ولی بی‌دقتی مسلمان ها این مسائل رو به وجود میاره. کما اینکه پشت مهری که سجده میخونن در مشهد به جای مهر قدس آرم اسرائیل رو زدن که به حمدالله جلوش گرفته. پس اول مبارزه با خانواده، دوم افرادی که هستن باید مراقب فامیل ها و افراد و بچه های فامیلشون باشن. اگه تو فامیلتون جوان هستن جمعشون کنن توی منزلتون، مسجد ببریندشون، به طبیعت ببریندشون، پارک برید، کوه برید، جایی که فساد انگیز نیست برید، جایی که میتونن استعدادهای طبیعیشون رو، ارتباطات طبیعیشون رو حفظ کنن، اونها رو برقرار بکنن. از استاد بزرگوارمون آیت الله محمد تقی جعفری سوال کردن که توصیه شما به جوانان چیست؟ این بزرگوار و این اندیشمند جامع و همه جانب نگر که وجود ایشون رو خدا محافظت بکنه انشاءالله، فرمودن من به جوانان توصیه میکنم ارتباطشون رو با طبیعت بیشتر برقرار بکنن. ارتباط با طبیعت جوان رو طبیعی پرورش میدن. از نکات ظریف قرآنی: اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق السماوات و الارض و بینهما الا بالحق. صبح ها برید کوه، بعد از ظهرها برید پیاده روی، بعضی از روزهای هفته رو اختصاص بدید برای گردش در طبیعت. چه اشکال داره آدم برید در این قسمت هایی که امکانش هست قدم بزنه، از هوای زیبا استفاده بکنه، استنشاق بکنه، تفکر بکنه، با دوستان متدین و متشرف صحبت بکنه، اینها رو استفاده بکنه، اینها رو جمع بکنید، جهتشون بدید، مسجد هم ببریدشون، حسینی هم ببریدشون، جلسات مذهبی هم شرکتشون بدید. و نکته سوم، مدارس ما رو مراقب باشید. دبستان ها امروز، دبستان ها حامل فرهنگ غرب شده است. یه وقت نگید 17 سال از انقلاب گذشت ما چه چیزایی پرورش داد انقلابمون. نه، قبل از انقلاب برای ما احساس خطر نمی شد، ما راحت بودیم، کسی با ما کاری نداشت، بچه ها سالم پرورش پیدا می شد. اما امروزه از اسلام ترسیدن، از اسلامی که سیلی زده در دل نیویورک به غرب به وسیله الله اکبر گفتن سیاه‌پوستا می ترسن، بیشتر وحشت کردن، نتیجتاً با هر عاملی بتوانن بخواد ما رو نابود بکنن. در این زمینه توطئه‌هایی شروع شده. اولین قدمی که الان دارن برمی‌دارن که انشاءالله یک شب مفصل در موردش صحبت خواهم کرد به عنوان تذکر سیاسی، تضعیف کردن شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. اگر توی این کشور ما حریم امام شکسته بشه، حریم رهبری شکسته خواهد شد، حریم ولایت فقیه شکسته خواهد شد، حریم مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مشروعیت همه اجزاء نظام اسلامی ما از بین خواهد رفت. این نظام اگر از بین رفت، 10 برابر و 100 برابر وضعیتی که برای بوسنی ایجاد شده به وجود خواهد آمد. اولین خاکریز که باید از طرف دشمن تسخیر شود، احساس قداست نسبت به عظمت امام رحمت الله علیه رو از بین بردنه. به دست کی؟ به دست روشن بکران، به دست جبهه ملی، به دست نهضت آزادی، به دست دار و دسته کیان، به دست دار و دسته مجله زنان، به دست مجله فاراد که از بین رفت، مجله مفید، دنیای سخن، دار و دسته بعضی از هنرمندان داخلی ما. برای چی؟ تضعیف امام. هر کس امام رو زیر سوال برد، اونو باید زیر سوال برد. اگر به صورت منطقی حالیش نشود، باید تو دهن اون زد. اینجا دیگه و انزلنا الحدید فیه بحثون شدیده. اول قضیه و لقد ارسلنا رسولنا بالبینات فانزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، نشد و انزلنا الحدید فیه بحثون شدیده. بر زبان طلبه هم داره این حرفا جاری میشه، نمیدونن، متوجه نیستن دارن چطور چه قضیه حرکت میکنن. تو میفهمید چی میگی که امام رو باید حریمش رو شکست توی این کشور؟ این حرف مال اینها نیست، مال امریکاست، بر زبان اینها جاری شده. فلذا باید مراقب مدارس دبستان، راه نمایی دبستان ها بود. اگر میتونید هفته یه روز برید توی دبستان با یه کلاس، بچه ها میخوان با هم فوتبال بازی کنیم، یه فوتبال که ازتون میاد فوتبال بازی کنیم، یه حدیث یادشون بدید، یه مطلب علمی یادشون بدید، آزمایشگاه رو ببرید نشونشون بدید، پرنشات نگرشون دارید، ارتباطات رو قطع نکنید. از سنین 12 سالگی برای پسرها تا حدود 21 سالگی اینا رو شدید مراقب باشید. اولا استمداد از خدا بکنیم، دعا بکنیم، صدقه بدیم، از امام زمان بخواید، ولی بعد این وظایف رو هم انجام بدید. تو مساجد بچه ها رو جمع بکنید، بخواید از روحانیت مساجد با حسن خلق بیشتری برخورد بکنن با جوان ها. تو انشاءالله رحمان ما این بره رو به فضل الهی به سلامتی طی بکنیم. همه اینها برای اینه که سیلی زدن به صورت زهرای اطهر، همه این ها مهمه که فاطمه زهرا رو به شهادت رسوندن. اگه اون جنایت رو نکرده بودن، ما وارد بشینیم که مسائلی نبودیم در حال حاضر در جامعه. شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بخواهید از حضرت زهرا انشالله عنایت بکنن جامعه ما از این خطرات محفوظ بمانه. ابایی به فاطمه و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به حقم اقصر جنوبنا و سربهم عیوبنا اشوه بهم امراضنا و سلم بهم دیننا و دنیانا. اللهم احفظ بهم امام زماننا و احفظ بهم آیت الله خامنه‌ای. خدایا به حق محمد و آل محمد همه مریضان شفای عاجل مرحمت بفرما. به حق محمد و آل محمد نسل جوان ما را از خطرات محافظت بفرما. عواقب امور من ختم به خیر بگردان. به جای محمد و آل محمد.